امیدی آغاز هفته خوب من شاله گل خواجه با اخبار امروز 11 دکبر شما رو همراهی میکنم. نخست در خط خبرگزاری شو. رستم امام‌علی در جلسه سالانه در برای صفت پست خانه ها، پاکیزگی شهر و تامین اهالی با گرمی و برق حرف زد. مردم عراق پیروزی بر دهشت افکنان اسلامی را با گشت نظامی جشن گرفتند. سابق رهبر کتابخانه ملی تاجیکستان که جزا گرفته است خودمان اجانسی ضد فساد را به ساختکاری عیب دار میکند. نظر زاده میگوید مبارزه را ادامه میدهد.
نسبت به پراکراتور من یکان ایراد ندارم. من به شخصانی که این کار را کردن به آنها ایراد دارم.
یکی از الیگارخ‌های توجیک با اتهام بازپس ندادن 15 میلیون دلار قرضش از توچ پروم بانک بازداشت شده است. ماموران دوستانی جمشید عبدولف، مالک شرکت اولیم کریمزاد و کارخانه نساجی در ناحیه مسجد را 40 روز پیش دستگیر کردند. یک منبع رادیو زودی گفت که جمشید عبدولف قبلا از توجیک صدرات بانک نیز 4 میلیون دلار قرضدار بود و پول را بازپس داده است. عبدولف 4 فرزند دارد و خانواده‌اش در دبی به سر می‌برد. امروز رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در نزد وکیلان شهری از نتیجه‌های اقتصادی و اجتماعی پایتخت در دوره رهبریش حساب داد. قبل از این ملاقات شهردار 29 ساله از وکیلان خواسته بود که با انتخاب کننده ها ملاقات کرده پیشنهادهای مشخص را به او ارائه کنند. رستم امام‌علی پسر بزرگ امام‌علی رحمان ماه ینور امسال به جای محمد سید عبیدلویف به کرسی شهرداری تکیه زد. میرزا نبی خلق‌زاد گفت در جلسه امروزه شهردار نقشه کارش در سال آینده را هم بررسی کرده است.
پس صفت بودن بعضی از بناهای نوساخت از موضوع محوری مجلس امروزه شهرداری پایتخت بوده است. رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه در جلسه سالانه خود از کار شرکت‌های ساختمانی اظهار نگرانی کرده گفته است به سبب پس بودن صفت بناها زود زود تعمیر طلب می‌شوند، همچنین به سلامتی و جیب ساکنان ضرر جدی می‌رسانند.
گفتند که اول از اونی که خانه ها رو قبول میکنید باید به صفت اون بها دهید. در آشیانه چهارم میبینید که همون شیفت بوم ها اونقدر به طلبات استاندارد حاضره جوابگو نیست. یک سال زندگی نکرده الکی میبینی که دیوارهای خوکاش میریزد.
سفارش داده شد که شرکت های ساختمانی از نو دیده برآمده شوند. اون زمین های اون کارخانه هایی که از طرف شخصان علایده در سال های گوناگون گرفته شدند اونها اثر نو دیده برآمده شوند که آنها درست استفاده برده می شوند یا نه.
در جلسه سالانه رستم امام‌علی همچنین به ساختار شهرداری دستور داده است که تازگی شهر را نظارتی جدی کنند. از جمله وضع پرتاوگاه ها و محیط زیست باید به طلبات شهرداری موافق گردد. نظارت جدی محصولات خوراکه از دیگر مسئله های بحث این جلسه بوده است. در مجلس تاکید شده است که مواد غذایی به پایتخت وارد شونده جدن نظارت شود.
با محصولاتی که می توانند به سلامتی مردم ضرر آورند نگرانی کننده ارزیابی کردن و با ارگان های مخصوص، ارگان های قدرتی سفارش داده شد که این مسئله کار و فعالیت کنند.
رستم امام‌علی شهردار دوشنبه باری نخست در این سمت در باره وضع اقتصادی و اجتماعی پایتخت تاجیکستان در 11 ماه سال جاری گزارش داد. مسئولان شهرداری دوشنبه گفتند که رئیس پایتخت همچنین در باره نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی دوشنبه در 11 ماه سال 2017 و وظیفه ها برای سال 2018 سخنرانی کرده است. وضع اجتماعی و اقتصادی شهر در این سال مثبت ارزیابی شده، در عموم از 4 تا 6 درصد نسبت سال گذشته رشد کرده است. شادمان یتیم، میرزا نبی خالق‌زاد، آزادی دوشنبه.
بالا میخواهیم توجه شما رو به سرنوشت یک جوانزن توجیک جلب کنیم که در 10 سالگی از سوی پسر مکش تجاوز جنسی شده است. گلزار 26 ساله میگوید آسیب روانی که در کودکی برداشت تا امروز دامن او را رها نمیکند.
دهان بکشوده نمیتونستم، هیچ خورده نمیتونستم، کودک بودم مخی. با اوتام اوچام ده اگر میگفتم همونجا میترسدم که دودار مخیتی همو خیلی کرو روخ نتیا.
قصه کاملی زندگی گلزار رو میتونه در سامونه ما www.ozodi.org بخونید و در ozodi ویدیو یوتیوب تماشا کنید. میاریم به عراق. سروزیر عراق حیدر العبودی روز 9 دکبر اعلام کرد که کشورش پورا از دست جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی آزاد کرده شد. او هنگام سخنرانی در شهر بغداد گفت تمام مرزهای عراق با سوریه با شمول منطقه های صحرایی را نظامیان کشورش نظارت میکنند. این پیروزی در انتظار را در عراق با پاراد نظامی جشن گرفتند.
روز یکشنبه در شهر بغداد گشت نظامی بخشیده به پیروزی ارتش عراق بر گروه دهشت افکن دولت اسلامی دایر شد. این گشت یا خود پرد را که در منطقه سبز مرکز بغداد برگزار شد، سرفرمانده نیروهای مسلح سروزیر عراق حیدر العبودی قبول کرد. او اعلام کرد که از این بابت 10 دکبر در عراق همچون عید ملی جشن گرفته می شود.
یعنی هنالک اکثر
صرف نظر از پیروزی نظامی بر دهشت افکنان گروه دولت اسلامی کاری زیاده در پیش است. ما باید تاثیر آن با جهان بینی مردم را پاک کاری کنیم. ما باید آموزشی نسل نورس را تحکیم بخشیده احساس وطن دوستی آنها را توسعه بخشیم.
روز شنبه نیروهای عراق دهشت افکنان دولت اسلامی را از آخرین منطقه های زیر نظارتشان بیرون کرده مرز با سوریه را پورا تحت تصرف قرار دادند. همین طریق جنگ 3 ساله در قلمرو عراق خاتمه یافت.
برمیگردیم به تاجیکستان. سابق رهبر کتابخانه ملی تاجیکستان که به نقص قانونی تنظیم عبدور شده است میگوید خودمانی اوجنسی زیدی فساد در پرونده او به ساختکاری راه دادن. سیفدی نظرزاده طبق حکم دادگاه باید همچون جریمه 12,500 سومانی پرداخت کند، ولی او تصمیم گرفته است که به دادگاه بالایی شکایت برد. همکاران ما تفصیلات بیشتر دارند.
سیفالدین نظرزاده عکس های را از آشین نهاری توی پسرش نشان می دهد که از طرفی پدر عروس تاجدین حبیب الله تشکیل شده بود. در این عکس ها 9 مهمانانی ناخوانده از آژانسی ضد فساد منعکس شده اند.
خود اینها را ما نمیشناسیم. ما اینها را بعداً وقتی که این موضوع بررسی شد، ما وقتی نوارها را دیدیم، از بین نوارها ما اونها را شناختیم. اونها را ما عموماً نمیشناختیم. اونها از کجا آمدند ما خبر هم نداشتیم.
نمایندگان آژانسی ضد فساد که به گفته نظرزاده آش توی را خوردند، او را در نقض قانون متهم کردند. اول آنها گفتند که در آش نهار 320 نفر شرکت داشت. شماره آدمان را از روی مقدار آش پخته شده حساب کردند که با ادعای آنها برای بیش از 300 نفر پیش بینی شده بود. اما کارمندان آژانسی نتوانستند در دادستانی این رقم را اثبات کنند و پس آن مفتشان عکس های را پیشنهاد نمودند که در آن 243 مهمان را حساب کردند.
در پرکاتورای ناحیه‌ای آنها یک فریب دیگر برآوردند. آنها چند دونه صورت را از نوار گرفتند و همین صورت ها را با همراهی پسران من خدا حساب کردند به اشتراک ما و همین را سند کرده به سود پیشنهاد کردند.
سیف‌الدین نظرزاده محاکمه دادگاهی را باخت. وظیفه دیرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان را از دست داد و به پرداختن نزدیک 1,500 دلار جریمه موظف شد. اما بیشتر از همه او را داغدار شدن نامش ناراحت کرده است. در نسبت کاری تفتیشات هم سوال های زیاده دارد که به پاسخ ماندند. نظرزاده می گوید پرونده او را نه کارمندان کمیته دین بلکه آژانسی ضد فساد بررسی کرد. دادگاه وجهی 2 نامعلوم را که حتی در مرافعه حاضر نشدند به انابت گرفت. علاوه بر این تفتیشات با گذشت 40 روز از برگزاری مراسم شروع شد.
من نسبت به اگنتی کروپسیا، نسبت به کمیته دین، نسبت به پرکراتورا من یکون ایراد ندارم. من به شخصانی که این کار را کردن با آنها ایراد دارم. من این ادینا محمدزاده پرویز پیش از همه و رازیزاده حسن که این کار را سر کردن و شخصانی که با آنها همکاری کردن، من فقط با آنها سر و کار خواهم گرفت.
آژانسی ضد فساد با دعوا و مراجعت سیف‌الدین نظرزاده در سامانه رسمیش پاسخ داد.
در سنه 29 ایول سال 2017 در اساس نقشه چارابینی های اگنتی جهت رعای جرایان اجرای قانون تاجیکستان درباره تنظیم انعنه، گروه کاری عبارت از 2 کارمند اگنتی به حدود ناحیه اسماعیلی سامانی سفر بر شدند. در همین اساس از جانب کارمندان مذکور در طرفخانه سریز شهر دوشنبه کارهای سنجشی و نظارتی گزارانده شده، طبق ترتیب مقرر کرده شده، وابسته به ویرانکنی طلبات قانون مذکور نسبت به سیف‌الدین نظرزاده و حبیب لایف مواد دخلدار ترتیب داده شده است.
نظرزاده می خواهد از بالای حکم دادگاه به زینه های بالای شکایت برد و نام خود را سفید کند.
برنامه را با گزارشی از قرقیزستان ادامه می دهیم که در این کشور اویله های فوستری و یا پرستور عمل می کنند. دولت به این خانواده ها نگاهبینی اطفالی را که از طرف پدر و مادر اصلیشان خشونت دیدند و گذار کرده است. چگونه کودکان با اویله های نفسفربر می شوند و کی حقوق دارد و فرزندان بیگانه سرپرست باشد در گزارشی نوبتی تماشا میکنیم.
گاو سرکش سودخور به پسر بچه ها تن نمی دهد و از آنها نمی ترسد. بقبردی هم شاید به همین خاطر نگاهبین گاو را دوست نمی دارد. می خواهد بیشتر با مرغان نگاهبین کند چون که آنها پرنده های اهلند.
مرغ ها را سر کردن آسان تر است. گاو می تواند شاخ زند. من از اون می ترسم.
بقبردی از حالا می داند که کشاورز می شود. اینچونین می داند که این آرزو در دل همان زمان پیدا شد که زندگی آسایشته و خوب را در حلقه پدر و مادر و برادران نوش شروع کرد. این پسر بچه در بوره پدر و مادر اصلیش اصلا شنیدن نمیخواد.
بیبیم مجبور میکرد که کودک را دویا بانی کنم. اگر ما گوش نمیکردیم با چوب میزد.
حساری لطکوب حالا هم در سری بقبردی باقی مانده است. خدای برگان که همراهی بقبردی به همین اویله به فرزندی خوانده شده است، چی بودن اویله حقیقی و مهر و محبت صمیمی را در همین جا فهمید.
در خانه ما 3 نفر بودیم و من تنها زید می شدم. بیشتری وقت به نزد خویشاوندانم می رفتم. بعدن من از پدر و مادرم خواهش کردم که کودک ها را به فرزند خانی بگیرند. روز من از دهه برگشتم و بار اول بقبردی را دیدم. او خواب بود. من انتظار شدم که کی بیدار می شود و همراه با سیر و گشت رفتیم. من دائم او را با خود می گرفتم. به گمانم تمام شهر را چرخ زدیم. او را با باغ ها و اتراکسیون ها بردم. با بختیار نیز همین گونه قرین شدیم.
آینه‌گل هنوز چند سال پیش میخواست کودکان را به فرزندی خواند و وقتی درباره برنامه پشتیبانی از اویله هایی که تربیه کودکانی بیگانه و یتیم را به دوش گرفتن شنید، درک کرد که نباید از این شانس روی گرداند. شوهرش نیست از پیشنهاد همسرش حیران
نشد. من یک عمر در همین ساحه کار کردم. آموزگار هستم. در بخشی تو مکتبی تحصیل کردم. تمامی عمر در کودکستان فعالیت داشتم. بجز این من خودم در اویله سر فرزند تربیت یافتم. همه این مرو به چونین تصمیم
بود.
در اول آنگو از آن حیران می شد که یکی از بچه ها با وجود 8 ساله بودنش خونده نمی تواند و هر دو مثل گرگ گرسنه به خوراک حمله می کردند. با گذشت 4 سال بقبردی و بختیار با همدیگر دوست شدند. به خاطر حمایت از اویله های سرابون یتیمان، دولت به هر یک طفل ماه 6000 سوم یا برابر با نزدیک 100 دلار آمریکایی پول می دهد. علاوه به این به مادر خانواده نوابسته به شمار کودک ها 6000 سوم معاش داده می شود. ولی این مبلغ چندان زیاد نیست. مقامات میگویند که این مبلغ در آینده باید افزایش یابد. برابر با این شمار خانواده های داوطلب فرزندخوانی هم زیاد است.
قانون در این باره سال 2012 قبول شد و در سال 2014 مسکون کردن کودکان را در اویله های فاستری شروع نمودند. در این مدت 58 کودک در چنین اویله ها زندگی کردند. حالا شماره چنین کودکان همگی 12 نفر است. 10 نفر دیگر با پدر و مادر درونشون برگردانیده شده.
اوشو فوستر گویبلده جشب منان از یوبلیسونا قیتارلده.
کودکان را به اویله های اصلشون کارمندانی بخشی اجتماعی برمیگردانند. به شرطی که شرایط زندگی والدانی اصلی بهتر شده باشد و یا نفر از پیوندان بخواهد کودک را بازپس بگیرد. در این حالت خانواده فرزند خونده ناچار است که کودک را برگرداند. بقبردی و بختیار و والدین این نوی آنها از این حالت زیاد می ترسند.
با نشر این گزارش برنامه را انجام می دهیم، اما شما می تونید در سمونه ما ozodi.org اخبار بیشتر از این را پیدا کنید. ویدیوهای قابل توجه در ozodi ویدیو یوتیوب و شبکه اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنگ و تویتر گذاشته شده است. تشکر که ما را همراهی می کنید. تو برنامه فردا خدا نگهداری. خیرک شما باشید.
Faz isso. قیمت میکنی خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرید.
www.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطو تقدیم میکنم. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو انتظار دارد که کشورهای اتحاد اروپا با پیروی از آمریکا بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف میکنند. با این انتظاری نتانیاهو روز 11 دکبر به جلسه وزیران امور خارجه اروپا در بروسل حاضر شد. اما نزدیکترین شریکان اروپایی اسرائیل، کشورهای به مثل جمهوری چک، هشدار دادند که قرار دونالد ترامپ برای تلاشی صلح‌آفری بد است. در حالی که فرانسه گفت مقام بیت المقدس تنها باید در سازش بین اسرائیلی‌ها و فلسطینیان مشخص شود. فدریکا موگرینی، رهبر بخش سیاست خارجی و امنیت اروپا، روز 11 دکبر در نشست مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت:
بدترین چیزی که میتواند اتفاق افتد این گسترش تشنج و خشونت در اطراف مکانهای مقدس در منطقه و فراتر از آن است. من حمله به اسرائیل ها در سراسر جهان با شمول اروپا، همچنین حمله نسبت اسرائیل و شهروندان آن را با شدیدترین لحن محکوم میکنم. گسترش تشنج و خشونت میتواند منطقه را به آتش بکشد و این میتواند توفه برای تندروان باشد که در اصل علیه صلح و ثبات و همزیستی هستند.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ هفته پیش بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف کرد. این قرار تنقید شریکان آمریکا در اروپا و در خاورمیانه را به بار آورد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه غیر منتظره به سوریه رفت و از پایگاه نظامی حمیمی مکان استقرار نیروهای روسیه بازدید کرد. پوتین روز 11 دکبر به نظامیان روسیه امر داد که خروج از این کشور را آغاز کنند. در گزارش ها آمده است که پوتین در حمیمی اینچنین با پرزیدنت سوریه بشار اسد ملاقات کرده است. در جنگ 6 ساله سوریه که صدها هزار کشته بر جای گذاشت، روسیه از پرزیدنت بشار اسد پشتیبانی قوی نظامی کرد. روسیه حمله های هوایی بالای سوریه را ماه سپتامبر سال 2015 آغاز و بشار اسد را از شورشگران خلاص نمود. این عملیات به او امکان داد که جریان نزاع را به فایده خود تاب بدهد. قطر برای خریدن 24 هواپیمای جنگی تایفون از شرکت هوانوردی بریتانیا قرارداد امضا کرد که یک بخش سازش 8 میلیارد دلاری با استحصال کننده های اروپایی به شمار می رود. سازش را وزیر دفاع بریتانیا گیوین ویلیامسون روز 10 دکبر در حال اعلان کرد که قطر درگیر دعواهای سیاسی با ائتلاف عربی تحت رهبری سعودی است. عربستان سعودی و چند کشور عربی با شمول امارات متحده عرب، مصر و بحرین روابط دیپلماتیک را با قطر قطع کردند و این کشور خرد خلیج فارس را به پشتیبانی از تروریسم و داشتن روابط نزدیک با ایران متهم نمودند. قطر که همچون عربستان سعودی از شریکان نزدیک آمریکاست، اتهام را رد می‌کند. سازشنامه نظامی اینچنین خریداری موشک‌های بریمستون، متئور و بمب‌های اداره شونده را در بر می‌گیرد که در بریتانیا استحصال می‌شوند. و کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان ورود خبرنگاری خبرگزاری فرانس پرس شهروند بریتانیا کریس ریکلتون را به قرقیزستان منع کرد. نماینده کمیته دولتی امنیت ملی راحت سلیمانوف روز 11 دکبر گفت که این روزنامه‌نگار به دلیل ویران کردن طلبات ویزا یا روادید از حق ورود محروم شده است. حالا دقیق نیست که آیا ریکلتون از قرقیزستان اخراج شده است یا در بازداشتگاه نگه داشته می‌شود. کریس ریکلتون روز 9 دکبر در فرودگاه مناسی شهر بیشکک بازداشت شد. او همراه با و فرزندش 7 سال آخر در بیشکک زندگی میکرد. کریس ریکلتون روز 9 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی از فرودگاه مناس گفته بود:
مرا در گذرگاه سنجش شناسنامه ها منع کردند و در نزد گذرگاه منع شدم. از من درخواست شد که جامدان هایم را جمع کنم. من این کار را کردم. بعدن مرا دوباره به گذرگاه نظارت شناسنامه ها آوردند. نیم ساعت یا بیشتر من در آنجا انتظار شدم. بعدن گفتند که ورود من به این کشور ممنوع است.
دوستی کریس ریکلتون بکتور اسکندر میگوید که ریکلتون باری اول سال 2008 به قرغیزستان آمد و از سال 2010 در بیشکک زندگی میکند و از سال 2015 به این طرف با خبرگزاری فرانس پرس همکاری دارد.
شنوانده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
جمشید عبدولوف مالک شرکت علیم کریمزاد و کارخانه نساجی علیم تکستایلز در ناحیه مسچا که یکی از اولیگارخ های تاجیک گفته می شود با اتهام بازپس ندادن 15 میلیون دلار قرضش از تاج پرام بانک بازداشت شده است. این خبر را روز 11 دکبر سه منبع مستقل به رادیو آزادی تصدیق کردند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در حالی که مقامات حفظ حقوق هنوز خبر را شرح نمی‌دهند، منابع آگاه از حادثه گفتند که بازداشت عبدالوف 40 روز پیش از طرف ماموران دادستانی کل صورت گرفت. فعلا او در بازداشتگاه در حدود ناحیه فردوسی شهر دوشنبه نگهداری می‌شود. یکی از منابع رادیو آزادی گفت که جمشید عبدالوف قبل از تاجیک صادرات بانک نیز 4 میلیون دلار قرضدار بود و در جریان 40 روزی در بازداشت بودن این مقدار پول را بازپس داده است، ولی هنوز قرضش از تاج پرام بانک پا برجاست. یک همصحبت ما در تاج پرام بانک با قرار بانک ملی مجوزش بازخوان شده جریان بر همخوریش ادامه دارد، در صحبت با رادیو آزادی روز 11 دکبر گفت پس از شکایت گروه امانتداران این بانک در نزد دولت‌علی سعید معاون نخست وزیر جمشید عبدالوف بازداشت شده است. امانتداران روز 7 سپتامبر سال روان در نزد دولت‌علی سعید شکایت کردند که چند قرضدار کلان از جمله جمشید عبدالوف 15 میلیون دلار قرض بانک را بازپس نگردانیده است و امانتداران بانک نمی‌توانند پول‌هایشان را بازپس بگیرند. سعیدوف در حضور امانتگزاران به مقامات قدرتی دستور داد که قرضداران یا قرض را برگردانند یا در نزد قانون جواب گویند. افسودین همصحبتی ما جمشید عبدالوف مالک شرکت علیم کریمزاد و کارخانه نساجی علیم تکستایلز در ناحیه مسچاه ولایت سوغد است. علیم کریمزاد یکی از شرکت‌های بزرگ صادرات نخ پخته از تاجیکستان به حساب می‌رفت. تا سال 2009 علیم کریمزاد یک شرکت فیوچریستی به حساب می‌رفت که به سرمایه‌گذاری خواجگی‌های پختکار مشغول بود. کارخانه نساجی علیم تکستایلز در سوغد مدت‌های زیاد از کمبود اشیای خام نخ پخته بیکار مانده بود. جمشید عبدالوف پسری کریم عبدالوف پروفسور دکتر علمی تاریخ و سابق رهبری دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان در زمان پرزیدنتی رحمان نبیف است. او صاحب 4 فرزند بوده، با اطلاع منابع فعلا خانواده‌اش در شهر دبی هستند. از این قبل در تاجیکستان مقامات رجب علی اودینایف مالک شرکت فروش سوزشفوری امید 88 را بازداشت کردند. بازداشت رهبر شرکت امید 88 یکی از 3 شرکت بزرگ تامین کننده مواد سوخت در تاجیکستان بعد آن صورت گرفت که روز 14 اکتبر امسال رئیس جمهور امامعلی رحمان وزارت مالیه را تنقید کرد که به امید 88 170 میلیون سومانی از پول بودجه قرض داده این مبلغ را برگردانیده نتوانست. این شرکت محصولات نفتی و گاز مایع را از قزاقستان و روسیه و ترکمنستان به تاجیکستان وارد میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
با صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه
تفتیش پرونده 3 تاجیک متهم به بمبگذاری در شهر مسکو به مرحله نهایی رسیده است. با اطلاع نزدیکان آنها در نظر است که تا آخر ماه دکبر مرافع دادگاهیشان در شهر مسکو شروع شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. دوران پیروف پدر سیاوش دورانزاده روز 11 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت طبق اطلاعی که آنها دسترس کردند احتمال تا آخر ماه دکبر مرافع دادگاهی فرزند او و دو همراهش آغاز شود. دوران پیروف افزود از وضع سلامتی و نگهداشتی پسرش اطلاع دقیق ندارد چون خودش از روسیه اخراج شده امکانی واخوردن به پسرش را از دست داده است. این همصحبتی ما گفت با درخواست مقامات انتظامی روسیه از جانب مقامات قدرتی تاجیکستان یک مرتبه بازپرسی شده است.
خبر ما بگون کنم امنیت فرود کنن یا اوشو چیز کدردن در فروز کدر هم دیگه کبر دستو چون میشه گفتن دیگه روسیه مورم دیگه پرسی رو باید کدرگنی؟
دوران پیروف بعد بازداشت پسرش در ماه سپتامبر به تاجیکستان اخراج و دپورت کرده شد. نزدیکان سیاوش دوران‌زاده، دولت‌دار حاجف و سلیمان برهانوف، سه تاجیک متهم در بمب‌گذاری در مسکو میگویند از تقدیر پیوندانشان نگرانند. این سه نفر روز 14 آگوست از سوی خدمات فدرالی امنیت روسیه یا فسب بازداشت شدند. مقامات امنیت روسیه این شهروندان تاجیکستان را جنگجویان داعش نامیده، آنها را در آمادگی به عملیات تروریستی متهم میکنند، ولی خود آنها و نزدیکانشان به بی‌گناهی آنها پای فشاری میکنند. از بازداشت این سه شهروند تاجیکستان همکنون 4 ماه سپری میشود، ولی پیوندانشان میگویند باری با آنها در بازداشتگاه ملاقات نکردند و نمیدانند که وضع سلامتی آنها چگونه است. نزدیکان این سه نفر میگویند آنها به هم هیچ پیوندی نداشتند و معلوم نیست که مقامات روسیه چطور آنها را در یک مکان بازداشت کردند. خانواده های این سه نفر میگویند از اتهام تروریسم که خدمات امنیتی روسیه علیه بازداشت شده ها اعلان کرده است در حیرت ماندند و باور ندارند که اتهام تروریسم واقعیت داشته باشد. در یک سال اخیر این مورد دوم است که مقامات روس شهروندان تاجیکستان را با اتهام دست داشتن به تروریسم بازداشت میکنند. ماه اپریل نیز مقامات روسیه صادق آرتیخوف یا کیمسنبک قادیروف شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند و گفتند که او به عاملان ترکش 4 اپریل در مترو سن پترزبورگ ارتباط دارد.
رادیوی آزادی تقدیم میکند.
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
بله بله، چون معمول در این ساعت و لحظه ها منظرانگیز همراه با همکارم امریدین و همراهان دیگر از دوشنبه زمستانه به یک و یک شما سلام میفرستیم. باور داریم استراحت های شما خوب گذشت و روزی اولی کاری هم برایتان در این هفته با برار بود.
السلام علیکم دوستان خوب ما، خوشبختیم که دیگر بار فرصت ملاقات همون با شما فرا رسید و امکان داریم در موضوع های مختلف مربوط به حیات همسالانمون صحبت و بحث کنیم و همین طرح ترانه های خوب و گوشنواز هم بشنویم.
بله، امیدواریم دوستان ما هم انتظار نشر نوبتی ویژه گفتاری خود بودند. حالا اگر پر رگ و شوهوش با موید توجه میکنیم به سرخط مطلب های نشر نوبتی آینده ساز. داغی ابدی یا سرنوشت افرادی که در کودکی آزار دیدند یا تجاوز شدند.
شهامت سال نو به دوشنبه برگشت
و پیروزی جوانی ژاپنیدان تاجیک در آزمون جهانی نتوقان.
تفصیلات این مطلب ها را در ادامه آینده ساز و بعد از خبرهای دیگر و یک آهنگ خواهیم شنید. حالا همکاری ما شادمان یتیم چند خبر دارد از دوشنبه و شهر و کشورهای دیگر. بفرما شادمان.
دسترسی به اینترنت و تکنولوژی های اینفارمیسیونی در برابر فراهم آوردن امکانات های زیاده برای کودکان روی دنیا همزمان خطرهای نوی هم دارد. این نقطه در گزارش نوی بنیادی اطفال سازمان ملل متحد تحت عنوان کودکان در عالم فناوری های رقمی گفته شده است. طبق پژوهش یونیسف، نوابسته به آن که 71% ساکنان از 15 تا 24 ساله در دنیا به اینترنت دسترسی دارند، باز هم در استفاده فناوری های رقمی نابرابری احساس می شود. برای مثال در افریقا از 5 تنها 3 نفر به اینترنت دسترسی داشتند. در رابطه با خطرهای اینترنت با کودکان و جوانان، مؤلفان گزارش کیبر بولینگ یا تحریک دادن، تحقیر و تهدید، نشر و پخش موادهای دارای خصوصیت زورآوری نسبت به کودکان مثال آوردند. رهبر بنیادی اطفال سازمان ملل یونیسف انتونیک لیک میگوید اینترنت اصلا برای کلانسالان ساخته شده بود، ولی هرچی بیشتر از سوی نورسان و کودکان استفاده می شود. فناوری های رقمی با زندگی این قشر و آینده آنها تأثیر خواهد گذاشت. در گزارش یونیسف از دولت ها و سازمان های حفظ حقوق کودک، گروه های علمی و والدان دعوت کرده است تا اینترنت را برای کودکان دسترس و به خطر گردانند. حکیم صبورو ساکنی 20 ساله ناحیه جیهون، خمسنگیر سابق که شبی 8 دکبر برای انجام دادن مراسم عقد نکاح با عروسش به شهر دوشنبه راه سپار بود، در پی یک صدمه نقلیاتی به هلاکت رسیده است. ماشین داماد در راه به سوی خانه عروس با ماشین بارکش دولان برخورده، در نتیجه دو نفر او و راننده به هلاکت رسیدند. بنابرای اطلاع وزارت امور داخلی، این صدمه نقلیاتی تقریبا ساعت 22 شب در دهه سرخ ناحیه جیهون رخ داده است. مقامات وزارت گفتند که راننده دولان محمد ظاهر دولتو به خطر راه را تامین کرده نتوانسته با ماشین تویوتا کرولا برمیخورد. در ماشین تویوتا کرولا همراه با داماد و شاهد که برای انجام دادن مراسم عقد نکاح به دوشنبه می رفتند، همچنان خاله داماد همراه با دخترش شکرانه زبیدالله‌ایوه 4 ساله قرار داشتند. این مادر و دختر جراحت سخت جسمانی برداشته، عین زمان در بیمارخانه بستری‌اند. رستم امام‌علی شهردار دوشنبه در باره وضع اقتصادی و اجتماعی پایتخت در 11 ماه سال جاری گزارش داده است. گزارش شهردار 29 ساله دوشنبه در تالار مجلس شهری در نزدی وکیلان شنیده شد. مطبوعات مستقل به این جلسه دعوت نشدند. مسئولان شهردار دوشنبه ضمن تصدیق این خبر بر رادیوی آزادی گفتند که رستم امام‌علی در باره نتیجه های رشد اجتماعی و اقتصادی دوشنبه در 11 ماه سال 2017 و وظیفه ها برای سال 2018 سخنرانی کرده است. رستم امام‌علی پسر کلونی رئیس جمهوری تاجیکستان روز 12 ژانویه همین سال رئیس شهر دوشنبه تعیین شد. در این مقام محمدسید عبیدالله‌ایو را عوض کرد. در دوام رهبریش میری شهر دوشنبه تطبیق برنامه های اصلاحات سیمای پایتخت، نقشه جنرالی بوسوزی دوشنبه یا گیم پلان را ادامه داد و یکی از تصمیم های ویژه‌اش بنیاد حتمی میدانچه های ورزشی و بازی در نزد بلند آشیانه ها شد. در مطبوعات و شبکه های اجتماعی اینچنین می نویسند که در دوام سال جاری جمع آوری مبلغ از والدین برای تعمیر مکتب و کودکستان ها من شد و ایستگاه های معاصر نقلیاتی مسافربر بنیاد شد. تغییرات دیگر گذاشتن ارچه سال نوی 25 متره سه هفته قبل از فرارسی سال نو هم با تصمیم شهرداری دوشنبه انجام شده است. برخی کارشناسان میگویند با اینکه تلاش ها برای یک شهر زمانوی تبدیل دادن دوشنبه ادامه دارد، مشکلات پایتخت همانا زیاد می باشند. جورابیک مرادو هنرمندی مردمی اتحاد شوروی تا دو هفته دیگر بس سنی 75 میرسد، اما محفلی بخشیده و این جشن در آستانه نوروز سال آینده برگزار خواهد شد. اول امسال وزارت فرهنگ تاجیکستان تجلیل 75 سالگی جورابیک مرادو را در روز 24 دکبر به نقشه گرفته بود و حالا معلوم نیست چرا این سنه به تاخیر افتاد. خودی جورابیک مرادو گفت ظاهرا شدیدتر شدن قانون تنظیم روی همه برنامه های سایف افکنده است. مرادو روز 9 دکبر در صحبتی کوتاه با رادیو آزادی گفت در باره تجلیل از 75 سالگی او هیچ قرار رسمی صادر نشده است و تمام معرکه ها را خود برگزار میکند.
تشکر از شادمون دوستی عزیزی آینده ساز هستید و حالا یک آهنگ میشنویم. آهنگ هم از نگینه همون کلوه است. شیرین جان
خوبه از نگینه بود در آینده سازی مو و شما. ضمن سال 2017 برای این آوازخوانی شناخته تاجیک هم یک سال خاطرمانه بود و او حالا برای باری دوم مادر شده و مشغول تربیه دو فرزند است. به این دلیل هم چند است از صحنه دور شده است.
بله، ما تلاش داریم در راستای سال نو با نگینه یک صحبت داشته باشیم و از نوگانی ها در زندگیش بپرسیم و از نقشه های نوی او برای سال 2018 آگاه شویم.
بله، اگر موافق شدیم حتما شما صحبت او را در آینده ساز خواهید شنید. اما حالا در این ویژه گفتار ما سر یک موضوع دیگر صحبت میکنیم، موضوعی که هم شنیدن و هم صحبت سر آن آسان است، اما این مشکل جای دارد و حتی داغ هم هست.
بله، از سال 2014 تا 2017 در ساختارهای حفظی قانون تاجیکستان تنها 10 حالت تجاوز به ناموس کودک از جانب پدر یا خویشاوندان جنس مرد ثبت شده است. روانشناسان میگویند والدین باید با حرکت، وقت گذرانی و صحبت های فرزندانشان با توجه مناسبت کنند و در صورت دریافت معلومات تشویش آور از پیش عوض شوند. وگر نه در حالت نادیده گرفتن فکر و اندیشه و تشویش های فرزند تمام عمر وی زیر تاثیر فاجعه مثل تجاوز شکسته می شود.
قانون های تاجیکستان پدافیلیا یا آزار جنسی کودکان را همچون جنایت سنگین ارزیابی می کند و برای مجرمان از 15 تا 25 سال زندان را پیش بینی می کند. روانشناسان می گویند کودکان تجاوز شده در برابر آزار جسمانی آسیب شدیدی روانی می بینند و برخی یک عمر تحت تاثیر این حادثه می مانند. آنها خودباوری را از دست می دهند و خود را همیشه در زندگی یک شخص حقیر و آزرده و به احترام احساس می کنند. در برابر مشکلی روانی کاری معده و روده افراد آزار جنسی دیده نقص پیدا می کند. آزار جنسی نسبت به کودکان یک زخم برای آنها خواهد بود که تمامی عمر برداشتش برایشان گرانی می کند.
مطلبی که حالا در آینده ساز می شنویم قصه یک دختری است که در خردسالی تجاوز شده است، اما با گذشت قریب 12 ساله آسیب آن تا هنوز دامنگیرش است. گزارش همکاری ما معصی دوست مراد را می شنویم.
گلزار 28 سال دارد. در 10 سالگی تجاوز شده است و آسیب روانی که در کودکی برداشته بود تا امروز دامنگیرش است. تجاوزگر پسر عمکش میگوید روز وقتی والدین در خانه نبودند، عمک بچه‌اش در داخل حمام خانه به ناموسش دست درازی کرد.
درواد با من شوش تک ما بعد تا اومدن یادم اوچانو وقتی که من لرزم گرفت امپراتورا دور شدم، امپراتورا بلند شد، گشتر گفت که خیر پرستوده شده هیچ کار نه. من فکر میکنم که اگر همون وقت میمردم به خرسان میشد همون اودان.
پسر یمک که ظاهران مسئولی نگاه بینی او و دو دادرش در خانه بود، با والدین گلزار گفت که او سرمو خورده است. بعد این زندگی دختری 10 ساله گویا چپا و راسته شد. میگوید نه آن لحظه و نه بعدی آن هیچ گاه نتوانست درباره حادثه رخ داده با مادر یا پدرش قصه کند. میترسید. میترسید که هیچ گاه باور نمیکنند. با گذشت سالها هم درک میکرد که اثبات کردن این حادثه هم امکان ناپذیر میشود. گلزار میگوید حتی بعد حادثه تجاوز هم آزار دهنده اش او را تنها نگذاشت.
میشیش دست در خون میشیش داده چشمه من نگاه میکرد میگفت که چم بغول چنده درس خوندنی نیستی خیلی خیلی.
گاه در مکانی پنهان از چشم دیگران در خانه غافل گیر کرده به تنش دست می رسند و یا بوسه می کرد. وقتی یک دفعه به مادرش این را گفت او باور نکرد.
یکی ها ما علام دارم دیگه اتامو پرانه نمی فهمم. وقتی که من کن بروفته بودم شما که ای می کپم مرا ای هر جهان می گیرم مجبورتی ایلاون می چک میکنم. گشتم گفتم تفره میکنی ای کدک چی می دونم گفتم.
میگوید از غم و درد زیاد گاه سیگار میکشید و یک دفعه والدین هم در این باره خبر یافتند و میگوید بعد این والدین پیوسته تاکید میکردند که دختر باید آبروی والدین باشد، عفت و ناموس خود را نگاه دارد. گلزار میگوید یک دفعه در حین چنین صحبت های تربیوی خواست دلش را کفاند، ولی احساس کرد که به حرف او کسی باور نمیکند. در یک صحبت به چنین مضمون در 18 سالگی اش یادش هست که میخواست به پدر بگوید.
هر تحصیل شدم خیست مهاجرت رفت و ما اوزه یک دو بار اوتام شیشدم گفتد که خیلی تو نمیسی مایی تو دختری مایی توی خیلی تو خیلی اگر تو نو دختر بروی ما ای تو میگرد اونو گفتد من باشم همون وقت ده بعد همین گپای اوتام اوچام خواستم که بگم شونا که خیلی نه ای خیلی نمیشه چخید چه من بدی تامو کاری که قطعی مروخ داد دختر برام.
میگوید چندین بار خواست خودکشی کند و یک دفعه به دست الماس گرفته وارد ون نشد، ولی نتوانست. گلزار بعد ختمی مکتب در 18 سالگی به دانشگاه داخل شد، خواند. در زمانی تحصیل با یک سازمان جمعیت شناس شد که به قربانیان تجاوز کمک میکند. میگوید در این سازمان که در دوشنبه به جوانان تجاوز شده در کودکی کمک میکند، با تخمینین 20 دختر و پسری 18 تا 32 ساله شناس شد که این مشکلی گلزار رو داشتند.
باید شناسم دعوت کرده گفت که چی بیو همیخیلی ترینینگ میگذاره نمیخوای پروستا والانتیور بشی. من رفتم اون ترینینگ و ترینینگ فهمیدم که اون گروهی که قدیما من 10 ساله روح داد همش میگذاره. یعنی چرا یکی در همون پرابلم را قدید بگردونی همقدر زندگی سیاه‌تر میشه.
این زمان گلزار اقرار می شود که هنوز هم این درد را از وجودش رها نکرده است.
وقتی که نکن میکنیم در بوره زندگی همه اون چیزی که قطعی توی کداک روخ دادایی بود همش گویا از سر میگذاری.
گلزار میگوید برایش مشکل ترین موضوع صحبت در بوره ازدواج است. او مجرد است و هر دفعه که در خانه صحبت از آیله داری میرود میگوید شو کردنی نیست. از عاقبتش میترسد چون که به کسی اثبات کردن نمیتواند که نبا خواهش خود به کارتش را از دست داده است. لینا یک روانشناس تاجیک که نخواست نسبش نشر شود گفت در دوشنبه با قربانیان تجاوز در کودکی کار میکنند. در تجربه من حالت های بود که زنها گرفتار بیماری روانی میشوند. حتی اگر سرنوشت خود را یک بار اگر نقل کنند آسیبی نوی روانی میبینند. بعد از صحبت با روانشناس یا یک دوست نزدیک حالشان خوبتر میشود، ولی آنها همیشه به گروه خطر یعنی افرادی که میتوانند دست به خودکشی زنند شامل هستند. لینا میگوید عذاب بعدی تجاوز جنسی یک مشکلی است، ولی مشکلی درد جامعه سنتی تاجیکستان است که شرط و شروطی خود را دارد و والدان هم با فرزندان صمیمی نیستند. میانشان اعتماد و باوری وجود ندارد. شخص آسیب دیده آسیب از این سختری روانی را از طعنه و ملامت نزدیکانش میبیند که به جای دستگیری و حمایت و غمخوری خود این شخص را گناهگار میکند که شرف خود را حمایت کرده نتوانست. از سال 2014 تا 2017 در ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان تنها 10 حالت تجاوز به ناموس کودکان از جانب پدر یا خویشاوندان جنسی مردانشان ثبت شده است. روانشناس میگوید والدان باید به حرکت وقت گذرانی و صحبت‌های فرزندانشان با توجه مناسبت کنند و در صورت دریافت معلومات تشویش‌آور از پیش باشند، وگرنه در حالت نادیده گرفتن فکر و اندیشه و تشویش‌های فرزند تمام عمر وی زیر تأثیر فاجعه مثل تجاوز شکسته می شود. مثل گلزار که می گوید در مجرای برای خود نمواین شنو دارد و نمی داند که ساحل آن کجاست و به کجا می برد.
تشکر از ما هستی. افزایش آزار جنسی کودکان یک مایه نگرانی مقامات تاجیکستان شده است. دو ستانی کل کشور در سال 2013 از افزایش آزار جنسی کودکان نگرانی کرده بود. با گفته مقامات در 15 سال اخیر میزان جنایت های اخلاقی در کشور 100% افزوده است. با تاکید مقامات تنها در دو سال اخیر 48 حالت زورآوری جنسی نسبت به کودکان ثبت شده است. این موضوع در نشست اخیر سازمان ملل متحد در ژنو با شرکت وزیر عدلیه و وکالتدار حقوق کودک هم بررسی شد.
خدا چنین فاجعه با یگان کودک دیگر رخ ندهد. دوست عزیز آینده ساز، اگر در رابطه با این موضوع اندیشه یا گفتنی دارید به سامانه ozodi.org بروید و زیر این مطلب نظر نویسید. ویژه گفتاری آینده ساز را ادامه می دهیم با مطلب های دیگر.
زرنگز، آموختن زبان ژاپنی آسان است یا سخت و مشکل؟
اوهو، من هم راستی خوب نمیدونم امریدین در این باره، ولی مشکل است تا جایی میدونم. اصلا خودی دانندگان این زبان در تاجیکستان هم میگویند یکی از مشکل ترین زبان ها برای آموزش همین ژاپنی است. چی بود امریدین؟ نقشه آموزش زبان ژاپنی داری چی؟
من شاید در آینده های دور، ولی حالا یک خبر خوش دارم. یک جوان تاجیک در آزمون نطق زبان ژاپنی در مسکو پیروزی به دست آورده است. این غالبیت اکنون به دانش آموز تاجیک امکانیت سفر به ژاپن رو فراهم آورد. امکانیتی که شاید این جوان همیشه آرزویش را داشت، چون سفر به این کشور برای یک جوان آن هم دانشجو آسان نیست زرنگیز.
بله بله، خوب، درباره این غالب ژاپنیدان از تاجیکستان حالا یک مطلب داریم از همکارمون مولا رجب یوسفی.
شرکت در یک آزمون بعد 4 سال آموزش زبان ژاپنی، ناظم جان مدیبوف یک جوان تاجیک را به آرزویش نزدیک کرد. ناظم جان مدیبایف دانشجوی سال چهارم دانشکده زبانها اخیراً در مسکو در یک آزمون نطاقی بهترین زبان ژاپنی پیروزی به دست آورد. برای به دست آوردن مقام اول و غالبه در آزمون مذکور 19 دانشجوی دیگر از 10 کشور عضو اتحادیه دولت‌های مستقل رقابت کردند. این آزمون 28 اکتبر در شهر مسکو برگزار شد. ناظم جان دانشجوی فکلته ترجمانی زبان ژاپنی در دانشکده زبان‌های تاجیکستان میگوید شرط اصلی شرکت در این آزمون انشا در موضوع آزاد با زبان ژاپنی و نمایش صنعت نطاقی با این زبان بود. موضوع مطلب نوشته دانشجوی تاجیک هم این پول بود است و مقاله و سخنرانی او در این موضوع با زبان ژاپنی بهترین دانسته شده است. ناظم جان میگوید
شرط آزمون در 5 دقیقه موضوع خودمون رو بیان کردن و دو سوال دیگه میتن و دو سوال با جواب میتونید. موضوع من درباره پول بود. من خودم نیستم و بعد برامد کردم. یکم در تاجیکستان یکم گرفتم و رفته با مسکو.
برای چی شما از این پول انتخاب کردید؟
برای که از پشت پول آدم ها هر خیلی شده رفته است برای امین. بطر از این نقض استفاده بردن پول.
در مطلب خود ناظم جان میگوید راه های بهتر استفاده پول را پیشنهاد کرده است و توصیه داده است که نباید پول انسان ها را بلکه انسان پول را اداره کند. با به دست آوردن غالبیت ناظم جان اکنون با آرزوی دیرینه خود میرسد. او اکنون امکان سفر به ژاپن را به دست آورد. ناظم جان میگوید سفر به این کشور مخصوصا برای یک دانشجو خیلی مشکل است و او همیشه آرزو میکرد برای شناسایی بیشتر با کشوری که زبانش را از خود کرده است به ژاپن سفر کند. این دانشجوی تاجیک میگوید میداند که بعد ختم تحصیل دریافت جای کار در تاجیکستان برای او مثل اکثر دیگر دانندگان زبان ژاپنی آسان نخواهد بود.
در تاجیکستان خونده کار کردم مشکل است میگم. کاری که زبان ژاپنی را استفاده بردم خیلی کم است. ماکسیمم ما کار ژاپن رفتم همونجا با کار کردم میتونیم. لیکن در تاجیکستان ما وقت مشکلی است. امسال ختم کرده حرکت میکنیم که باگون شرکت ژاپنی تاجیکستان داخل
شه. با گفته استادان دانشکده زبان‌های تاجیکستان هم این اولین بار است که یک دانشجوی تاجیک در آزمون جهانی زبان ژاپنی در مسکو پیروز به دست آورد. جهانگیر شریپوف آموزگار دانشکده زبان‌ها که ناظم جان را در سفر آزمون به مسکو همراهی می‌کرد در صحبت بر رادیوی آزادی گفت سال پنجم است که دانشجویان تاجیک در این آزمون شرکت می‌کردند اما موفق نمی‌شدند. جهانگیر می‌گوید آموختن زبان ژاپنی دشوار است ولی موضوع مطلب ناظم جان و طرز بیان او با زبان ژاپنی او را در این آزمون غالب کرده است.
آخر هیچ کس فکر نکرده بود که وای یکم جو میگیره. حیرت کرد موضوعش هم ناز بود. نه یکم جو گرفته اومدیم.
پیروزی دانشجوی تاجیک در آزمون زبان ژاپنی بین 10 کشور دیگر در شهر مسکو هم در حال است که به گفته استاد زبان ژاپنی دانندگان این زبان در تاجیکستان خیلی کمند و نه همه دانشجویان هم که بخش ترجمانی زبان ژاپنی را در دانشکده زبان ها میخوانند تا آخر تحصیل را ادامه میدهند یا از روی اختصاص خود کار میکنند. به گفته جهانگیر شریپوف استاد زبان ژاپنی یک دلیل کمبود توجه جهانیان به این زبان هم نبود جای کار و شرکت های ژاپنی در تاجیکستان است.
میسو مشکل است ژاپنی خطی میسو کار یافتن مشکل. ژاپنی وابشه ژاپنی دونا خودش اگر دیده باشد همگی تاجیکستان با 30-40 نفر ده همین به نگاه نکرده میسو نورسای معلم یا نورسای کتاب این چیزا و نگاه نکرده میسو بچه‌ها کوشش کرده استادن بسیار هستن از نیکوی مور که ژاپنی رفته خونده استادن. ما همچون میسو ژاپنویده میخواهیم که میسو شرکت های ژاپنی بسیار شود تاجیکستان برای روزای ما ژاپنی قطعی نزدیکتر شود.
بخش زبان ژاپنی در دانشکده زبان های تاجیکستان سال 2002 تاسیس یافته است. در تاجیکستان فعلا توجه جوانان به زبان انگلیسی و چینی و آلمانی زیاد است. اکثر جوانان تلاش میکنند در برابر تحصیل در مکتب و دانشگاه این زبان ها را در کورس های علاوگی از خود کنند. سفر و تحصیل به ژاپن را هم اکثر جوانان آرزو میکنند اما با دلیل مشکل بودن سفر و تحصیل در این کشور نه همه تلاش آموزشی زبان را در داخل میکنند.
تشکر از مولا رجب و موفقیت به ناظم جان دانشجوی تاجیکی که با فرق از اکثر دیگر همسالان خود با آموزش زبان ژاپنی پرداخته و در آزمون‌های خارج از کشور هم پیروزی به دست می‌آورد.
در ویژه گفتاری شما آینده ساز حالا یک پورا آهنگ می‌شنویم و برمیگردیم و صحبت را ادامه می‌دهیم.
Hey
انگیز. فیسبوک وعده می دهد که بابای برفی در سال نو برای من تلفن آیفون ایکس می آورد. باور کنم خودم راستی خیلی می خواهم این پیش بینی راست باشد.
همین هم ما کسلی آیفون ایکس شده هستم دیدین. و پیش بینی های فیسبوک هم خیلی وهمانو کند و آدم رو برای یک لحظه هم باشد خیلی خرسند میکنند. با یک نفر در سال نو کودک و دیگری تلفن و خانه وعده میکند. به هر صورت نیت این یک نیمی دولت گفتند. نباور نشود به هر حال مثل سالهای کودکی یک آرزو کردمان. مبادا میبینی بابای وفی آن را برایت تحفه میآورد.
در تک یرچه مونده می رود گو. باور کردم زرنگیز، خیلی دیلم رو تسکین دادی. اگر از خوشی برون گپ زنیم، شهر آهسته آهسته پر از یرچه های آراسته کلان و زیبا می شود. امسال سال نوی عجایب خواهد بود از هفتش.
بگذار چنین باشد، این جشن رو یک سال انتظار می شویم. با خوشحالی و آرزوهای نیک به سال نو قدم گذاریم تا تمام سالمان چنین باشد. از شهامت امسالای جشن سال نو همکار ما برات یوسفی در گزارشش قصه می کند. گزارش برات یوسفی رو می شنویم.
یک ماه قبل از فرارسی سال نو میلادی، تاجران در دکان و مغازه های دوشنبه ارچه‌های صنعی منقش و دیگر وسیله های آرایشی این جشن را به فروش برآوردند.
امسال توجه مردم بسیارتر زیادتر شده گی ما همه وقت از وی پنجم دهم سر میکردیم سودایم، لیکن این ماه این سال از همی یکم می دکبر سر کردیم برای اینکه طلبات بسیارتر شده گی.
تقریبا تا یک ده ساله اخیر تجلیل از سال نوی میلادی در تاجیکستان زیر تاثیر عقاید زیری آن شکوه و شهامت خود را از دست داده بود که به درآمد تاجران به تاثیر نماند.
تیم که وای سالو کمتر یا یکون احساسات دیگر داشتن، یک ترس داشتن، یک نمیدونم چی بود که
خریداران نیز پنهان نمیدارند که سالهای گذشته به خاطر آن که تصور مردم در مورد سال نو میلادی تغییر خورده بود از تجلیل آن خودداری میکردند.
ما هر سال ارچه نمیخردیم، سال نو جشن نمیگرفتیم. خیر این سال باشد ارچه میخردیم، همین سال نو نظر به سالهای پیشترخ شروع جشن میگیریم. هر سال همین چیزای سال نو کم بود، مثال از این سال به نظر به سالهای پیشتره بسیارتر شده گیره.
نوروزتان. برخی از کارشناسان ترویج افکار ملی را در تاجیکستان باعث تنگ شدن جایگاه جشن‌های می‌دانند که به قول ایشان تحمیلی بودند. به طور مثال از سال نو نام می‌برند و می‌گویند جشن ملی نوروز را به جای آن تجلیل کنیم و بس. در میان جامعه تاجیک هنوز هم این بحث ادامه دارد. در دکان‌های فروش جهاد آرایشات سال نو تعداد شهروندان خارجی از جمله از کشور مسلمانی افغانستان آرایشات ارچه سال نو می‌خریدند.
چون میلادی نداریم در افغانستان.
بله بله. خب کشور اسلامی است.
با تجلیل نمی‌کنه. در تاجیکستان می‌کنه.
حواسش رو داره. و از این آرایشات هم خریداری
می‌کنه.
با فرق از شهر دوشنبه در مناطق کشور تجلیل از سال نو میلادی کم رنگ‌تر می‌شود.
چیزش نمیگی وقتی اویلای خودم خود اویلای پدر مادرم با فرزندم همه کسای جشن برای روز زاد روز سامر یکم دکبر
وزیر سال نو نو گفته و زاد روز جشن میگی
زاد روز گفتم وزیر برادران میگن که برنامه سال نو یکون چیز گفته تشکیل نده.
تحلیلگران میگویند که در کمرنگ شدن شکوه تجلیل از سال نو میلادی در تاجیکستان در سالهای گذشته عقیده های مذهبی نقش کلیدی داشتند.
انکه گویا که ما ارچه را یا بابای برفی را هم خدا پرستش میکنیم، انکه با او خاطری که باید که نکنیم امیره، یا اینکه بعضی عقیده های مذهبی دیگر بودن که برای چی ما مولود پیغمبر اسلام جشن نمیکنیم، این مولود پیغمبر مسیحی را جشن میکنیم. اما خیلی عقیده ها زیاد هم در این بوره.
کارشناسان میگویند مبارزه حکومت زیر افراطی شوی جامعه تا اندازه نتیجه داد. حالا افرادی که بخواهند موقع خود را درباره دین و مذهب بیان کنند اول میاندیشند که این نظر با آنها مشکل ایجاد نکند. سال نو میلادی در تاجیکستان از زمان اتحاد شوروی تجلیل می شود و در دوام 70 سال این جشن با عنوان رمزی تحویل سال از روی فرهنگ بین المللی در کنج و کنار تاجیکستان گسترده تجلیل می شود.
تشکر از برات. زیمنان در عرفه سال نو یک خانواده در تاجیکستان همون غمگین می شود و اشک می ریزد. این خانواده همون بابای برفی جوانی است که چند سال پیش در لباس بابا کشته شد. او در راستای این جشن و چند روز پیش از مرگ زاد روز دارد.
این خانواده ما هم دردیم. خدا سال نو با اویله بابا هم فقط دیگر روزهای خوب و خوشه. بیارد. به همه شما دوستانی عزیزی آینده‌ساز هم روز و روزگاری خوش می‌خوایم. نشر نوبتی گفتاری آینده‌ساز هم اینجا به پایان می‌رسد.
حالا باید با شما خداحافظ بگوییم، اما فقط تا برنامه آینده. برای هر یک شما ما استراحت خوب و خوش آرزو می‌کنیم.
دادم دل کردی روز من مشکل، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل، بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل، کی وفا کنی ای دل. بله بله دل به تو دیوانه شد، بله بله دل به تو غمخانه شد. من فقط یک دل، من فقط یک دل، ما فقط یک دل دارم با تو دارم، جانا بی تو خارم. میگاهی تو بوا چون دشمنی دل، که دارد خنجره بر کشتنی دل.
دیو غوزیفته خوب، من شعله گلخوجا با اخبار امروز 11 دکبر شما رو همراهی میکنم. نخست در خط خبر گزارش ها، رستم امام‌علی در جلسه سالانه در برای صفت پستی خانه ها، پاکیزگی شهر و تامین اهالی با گرمی و برق حرف زد. مردم عراق پیروزی بر دهشت افکنان اسلامی رو با گشت نظامی جشن گرفتند. سابق رهبر کتابخانه ملی تاجیکستان که جزا گرفته است، خودمان اجانسی ضد فساد را به ساختکاری عیبدار میکند. نظرزاده میگوید مبارزه را ادامه میدهد.
نسبت به پراکراتورا من یگان ایراد ندارم، من به شخصانی که این کار را کردن به آنها ایراد دارم.
یکی از الیگارخوی توجیک با اتهامی بازپس ندادن 15 میلیون دلار قرضش از توچ پروم بانک بازداشت شده است. ماموران دوستانی جمشید عبدالوف، مالک شرکت اولیمی کریمزاد و کارخانه نساجی در نویه مسجد را 40 روز پیش دستگیر کردند. یک منبع رادیو آزادی گفت که جمشید عبدالوف قبلا از توجیک صدرات بانک نیز 4 میلیون دلار قرضدار بود و پول را بازپس داده است. عبدالوف 4 فرزند دارد و خانواده‌اش در دبی به سر می‌برد. امروز رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه در نزد وکیلان شهری از نتیجه‌های اقتصادی و اجتماعی پایتخت در دوره رهبریش حساب داد. قبل از این ملاقات شهرداری 29 ساله از وکیلان خواسته بود که با انتخاب کننده ها ملاقات کرده پیشنهادهای مشخص را به او ارائه کنند. رستم امام‌علی پسر بزرگ امام‌علی رحمان ماه ینور امسال به جای محمد سید عبیدلویف به کرسی شهرداری تکیه زد. میرزا نبی خلق‌زاد گفت در جلسه امروزه شهردار نقشه کارش در سال آینده را هم بررسی کرده است.
پس صفت بودن بعضی از بناهای نوساخت از موضوع محوری مجلس امروزه شهرداری پایتخت بوده است. رستم امام‌علی رئیس شهر دوشنبه در جلسه سالانه خود از کار شرکت‌های ساختمانی اظهار نگرانی کرده گفته است به سبب پس بودن صفت بناها زود زود تعمیر طلب می‌شوند، همچنین به سلامتی و جیب ساکنان ضرر جدی می‌رسانند.
گفتند که اول از اونی که خانه ها رو قبول میکنید باید به صفت اون بها دهید. در آشیانه چهارم میبینید که همون شیفت بم ها اونقدر به طلبات استاندارد حاضره جوابگو نیست، یک سال زندگی نکرده، الکی میبینی که دیوارهای خوکاش میریزد. و
سپارش داده شد که شرکت های ساختمانی از نو دیده برآمده شوند، اون زمین های اون کارخانه هایی که از طرف شخصان علایده در سال های گوناگون گرفته شدند، اونها اثر نو دیده برآمده شوند که آنها درست استفاده برده می شوند یا نه.
در جلسه سالانه رستم امام‌علی همچنین به ساختار شهرداری دستور داده است که تازگی شهر را نظارت جدی کنند، از جمله وضع پرتوگاه ها و محیط زیست باید به طلبات شهرداری موافق گردد. نظارت جدی محصولات خوراکه از دیگر مسئله های بحث این جلسه بوده است. در مجلس تاکید شده است که مواد غذایی به پایتخت وارد شونده جدا نظارت شود.
با محصولاتی که می توانند به سلامتی مردم ضرر آورند نگرانی کننده ارزیابی کردند و با ارگان های مخصوص، ارگان های قدرتی سفارش داده شد که اوید این مسئله ها کار و فعالیت کنند.
رستم امام‌علی شهردار دوشنبه باری نخست در این سمت در باره وضع اقتصادی و اجتماعی پایتخت تاجیکستان در 11 ماه سال جاری گزارش داد. مسئولان شهردار دوشنبه گفتند که رئیس پایتخت همچنین در باره نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی دوشنبه در 11 ماه سال 2017 و وظیفه‌ها برای سال 2018 سخنرانی کرده است. وضع اجتماعی و اقتصادی شهر در این سال مثبت ارزیابی شده، در عموم از 4 تا 6 درصد نسبت سال گذشته رشد کرده است. شادمان یتیم، میرزا نبی خالق‌زاد، آزادی دوشنبه.
بالا می خواهیم توجه شما را به سرنوشت یک جوانزن توجیک جلب کنیم که در 10 سالگی از سوی پسر مکش تجاوز جنسی شده است. گلزار 26 ساله می گوید آسیب روانی که در کودکی برداشت تا امروز دامن او را رها نمی کند.
دهان را کشوده نمی تونستم، هیچ خورده نمی تونستم، کودک بودم و خیلی با اتام اوچم در اگر می گفتم همونگا می ترسیدم که دادار مکتی هم خیلی کرو روخ نتیا.
قصه کامل زندگی گلزار را می توانید در سامانه ما www.ozodi.org بخونید و در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. رو میاریم به ایراق. سروزیر ایراق حیدر العبودی روز 9 دکبر اعلام کرد که کشورش پورا از دست جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی آزاد کرده شد. او هنگام سخنرانی در شهر بغداد گفت تمام مرزهای ایراق با سوریه با شمول منطقه های صحرایی را نظامیان کشورش نظارت میکنند. این پیروزی در انتظار را در ایراق با پاراد نظامی جشن گرفتند.
روز یکشنبه در شهر بغداد گشت نظامی بخشیده به پیروزی ارتش عراق بر گروه دهشت افکن دولت اسلامی دایر شد. این گشت یا خود پرد را که در منطقه سبز مرکز بغداد برگزار شد، سرفرمانده نیروهای مسلح سروزیر عراق حیدر العبودی قبول کرد. او اعلام کرد که از این بابت 10 دکبر در عراق همچون عید ملی جشن گرفته می شود.
یعنی هنالک اکثر
صرف نظر از پیروزی نظامی بر دهشت افکنان گروه دولت اسلامی کار زیاده در پیش است. ما باید تاثیر آن با جهان بینی مردم را پاک کاری کنیم. ما باید آموزشی نسل نورس را تحکیم بخشیده احساسی وطن دوستی آنها را توسعه بخشیم.
روز شنبه نیروهای عراق دهشت افکنان دولت اسلامی را از آخرین منطقه های زیر نظارتشان بیرون کرده مرز با سوریه را پورا تحت تصرف قرار دادند. همین طریق جنگ 3 ساله در قلمرو عراق خاتمه یافت.
برمیگردیم به تاجیکستان. سابق رهبر کتابخانه ملی تاجیکستان که با نقص قانونی تنظیم عبدور شده است میگوید خادمان اوجنسی ضد فساد در پرونده او با سختکاری راه دادند. سیدی نظرزاده طبق حکم دادگاه باید همچون جریمه 12,500 سومانی پرداخت کند، ولی او تصمیم گرفته است که با دادگاه بالایی شکایت برد. همکاران ما تفصیلات بیشتر دارند.
سیفالدین نظرزاده عکس های را از آشین نهاری توی پسرش نشان می دهد که از طرفی پدر عروس تاجدین حبیب الله تشکیل شده بود. در این عکس ها 9 مهمانانی ناخوانده از آژانسی ضد فساد منعکس شده اند.
خود اینها را ما نمیشناسیم. ما اینها را بعدن وقتی که این موضوع بررسی شد، ما وقتی نوارها را دیدیم از بین نوارها ما اونها را شناختیم. اونها را ما عموما نمیشناختیم، اونها از کجا آمدن ما خبر هم نداشتیم.
نمایندگان آژانسی ضد فساد که به گفته نظرزاده آش توی را خوردند، او را در نقض قانون متهم کردند. اول آنها گفتند که در آش نهار 320 نفر شرکت داشت. شماره آدمان را از روی مقدار آش پخته شده حساب کردند که به ادعای آنها برای بیش از 300 نفر پیش بینی شده بود. اما کارمندان آژانسی نتوانستند در دادستانی این رقم را اثبات کنند و پس آن مفتشان عکس های را پیشنهاد نمودند که در آن 243 مهمان را حساب کردند.
در پرکتورای ناحیه‌ای آنها یک فریب دیگر برآوردند. آنها چند دونه صورت را از نوار گرفتند و همین صورت ها را با همراهی پسران من و خدا حساب کردند به اشتراک ما و همین را سند کرده به سود پیشنهاد کردند.
سیف‌الدین نظرزاده محاکمه دادگاهی را باخت، وظیفه دیرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان را از دست داد و به پرداختن نزدیک 1,500 دلار جریمه موظف شد. اما بیشتر از همه او را داغدار شدن نامش ناراحت کرده است. در نسبت کاری تفتیشات هم سوال های زیاده دارد که به پاسخ ماندند. نظرزاده میگوید پرونده او را نه کارمندان کمیته دین بلکه آژانسی ضد فساد بررسی کرد. دادگاه وجهی دو نفری نامعلوم را که حتی در مرافعه حاضر نشدند به انابت گرفت. علاوه بر این تفتیشات با گذشت 40 روز از برگزاری مراسم شروع شد.
من نسبت به اگنتی کروپسیا، نسبت به کمیته دین، نسبت به پراکراتورا من یکون ایراد ندارم. من به شخصانی که این کار را کردن به آنها ایراد دارم. من این ادینه محمدزاده پرویز پیش از همه و رازیزاده حسن که این کار را سر کردن و شخصانی که با آنها همکاری کردن من فقط با آنها سر کار خواهم گرفت.
آژانسی ضد فساد با دعوا و مراجعت سیف الدین نظرزاده در سامانه رسمیش پاسخ داد.
در سنه 29 ایولی سال 2017 در اساسی نقشه چارابینی های اگنتی جهت رعایه جریان اجرای قانون تاجیکستان درباره تنظیم انانه گروه کاری عبارت از دو کارمند اگنتی به حدود ناحیه اسماعیلی سامانی سفر بر شدند. در همین اساس از جانب کارمندان مذکور در طرفخانه سریز شهر دوشنبه کارهای سنجشی و نظارتی گزارانده شده طبق ترتیب مقرر کرده شده وابسته به ویرانکنی طلبات قانون مذکور نسبت به سیف الدین نظرزاده و حبیب لایف مواد دخلدار ترتیب داده شده است.
نظرزاده می خواهد از بالای حکم دادگاه به زینه های بالای شکایت برد و نام خود را سفید کند.
برنامه را با گزارشی از قرغیزستان ادامه می دهیم که در این کشور اویله های فوستری و یا پرستور عمل می کنند. دولت به این خانواده ها نگاه بینی اطفالی را که از طرف پدر و مادر اصلیشان خشونت دیدند و گذار کرده است. چگونه کودکان به اویله های نو سفربر می شوند و کی حقوق دارد و فرزندان بیگانه سرپرست باشد در گزارش نوبتی تماشا می کنیم.
گوه سرکش سودخور به پسر بچه ها تن نمی دهد و از اونها نمی ترسد. بقبردی هم شاید به همین خاطر نگاهوبین گوه را دوست نمی دارد. می خواهد بیشتر به مرغان نگاهوبین کند چون که آنها پرنده های اهلند.
مرغ ها را سر کردن آسان تر است. گوه می تواند شاخ زند. من از اون می ترسم.
بقبردی از حالا می داند که کشاورز می شود. اینچونین می داند که این آرزو در دل همان زمان پیدا شد که زندگی آسایشته و خوب را در حلقه پدر و مادر و برادران نو شروع کرد. این پسر بچه در برای پدر و مادر اصلیش اصلا شنیدن
نمیخواهد. بیبیم مجبور میکرد که کودک را دایه بانی کنم. اگر ما گوش نمیکردیم با چوب میزد.
حسار لطکوب حالا هم در سری بگبردی باقی مانده است. خدای برگان که همراهی بگبردی به همین آیله به فرزندی خونده شده است، چی بودنی آیله حقیقی و مهر و محبت صمیمی را در همین جا فهمید.
در خانه ما سه نفر بودیم و من تنها زیق می شدم. بیشتری وقت به نزد خویشاوندانم می رفتم. بعدن من از پدر و مادرم خواهش کردم که کودک ها را به فرزند خانی بگیرند. روزی من از دهه برگشتم و بار اول بکبردی را دیدم. او خواب بود. من انتظار شدم که کی بیدار می شود و همراه با سیر و گشت رفتیم. من دائم او را با خود می گرفتم. به گمانم تمام شهر را چرخ زدیم. او را به باغ ها و اترکسیون ها بردم. با بختیار نیز همین گونه قرین شدیم.
آینه‌گل هنوز چند سال پیش می خواست کودکان را به فرزندی خواند. و وقتی درباره برنامه پشتیبانی از آیله هایی که تربیه کودکان بیگانه و یتیم را به دوش گرفتن شنید، درک کرد که نباید از این شانس روی گردوند. شوهرش نیست از پیشنهاد همسرش حیران نشد.
من یک عمر در همین ساحه کار کردم. آموزگار هستم. در بخش تو مکتبی تحصیل کردم. تمامی عمر در کودکستان فعالیت داشتم. بجز این من خودم در آیله سری فرزند تربیت یافتم. همه این مرا به چنین تصمیم
بود کرد.
در اول اونگو از اون حیران می شد که یک از بچه ها با وجود 8 ساله بودنش خونده نمی تواند و هر دون مثل گرگ گرسنه به خوراک حمله می کردند. با گذشت 4 سال بکبردی و بختیار با هم دیگر دوست شدند. به خاطر حمایت از آیله های سرابون یتیمان دولت به هر یک طفل ماه 6000 سوم یا برابر با نزدیک $100 آمریکایی پول می دهد. علاوه به این به مادر خانواده نوابسته به شمار کودک ها 6000 سوم معاش داده می شود. ولی این مبلغ چندان زیاد نیست. مقامات میگویند که این مبلغ در آینده باید افزایش یابد. برابر با این شمار خانواده های داوطلب فرزند خوانی هم زیاد است.
قانون در این باره سال 2012 قبول شد و در سال 2014 مسکون کردن کودکان را در اویله های فاستری شروع نمودند. در این مدت 58 کودک در چنین اویله ها زندگی کردند. حالا شماره چنین کودکان همگی 12 نفر است. 10 نفر دیگر به پدر و مادر اونشان برگردانیده شده.
اوشو فاستر اویله جشب منان از اویله قیتارلده.
کودکان را به اویله های اصلشان کارمندانی بخشی اجتماعی برمیگردانند. به شرطی که شرایط زندگی والدان اصلی بهتر شده باشد و یا نفر از پیوندان بخواهد کودک را بازپس بگیرد. در این حالت خانواده فرزند خونده ناچار است که کودک را برگرداند. بکبردی و بختیار و والدین نوی آنها از این حالت زیاد میترسند.
با نشر این گزارش برنامه را انجام میدهیم، اما شما میتونید در سامونه ما ozodi.org اخبار بیشتر از این را پیدا کنید. ویدیوهای قابل توجه در ozodi ویدیو یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، آدناکلاسینگ و توییتر گذاشته شده است. تشکر که ما را همراهی میکنید. تو برنامه فردا خدا نگهداری. هر یک شما باشید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن.
اونا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو انتظار دارد که کشورهای اتحاد اروپا با پیروی از آمریکا بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف میکنند. با این انتظاری نتانیاهو روز 11 دکبر به جلسه وزیران امور خارجه اروپا در بروسل حاضر شد. اما نزدیکترین شریکان اروپایی اسرائیل، کشورهای به مثل جمهوری چک، هشدار دادند که قرار دونالد ترامپ برای تلاش صلح‌آفرینی بد است. در حالی که فرانسه گفت مقام بیت المقدس تنها باید در سازش بین اسرائیلی ها و فلسطینیان مشخص شود. فدریکا موگرینی، رهبر بخش سیاست خارجی و امنیت اروپا، روز 11 دکبر در نشست مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت:
بدترین چیزی که میتواند اتفاق افتد این گسترش تشنج و خشونت در اطراف مکانهای مقدس در منطقه و فراتر از آن است. من حمله به اسرائیل ها در سراسر جهان با شمول اروپا، همچنین حمله نسبت اسرائیل و شهروندان آن را با شدیدترین لحن محکوم میکنم. گسترش تشنج و خشونت میتواند منطقه را به آتش بکشد و این میتواند توفه برای تندروان باشد که در اصل علیه صلح و ثبات و همزیستی هستند.
پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ هفته پیش بیت المقدس را پایتخت اسرائیل اعتراف کرد. این قرار تنقید شریکان آمریکا در اروپا و در خاورمیانه را به بار آورد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، غیر منتظره به سوریه رفت و از پایگاه نظامی حمیمی، مکان استقرار نیروهای روسیه، بازدید کرد. پوتین روز 11 دکبر به نظامیان روسیه امر داد که خروج از این کشور را آغاز کنند. در گزارش‌ها آمده است که پوتین در حمیمی اینچنین با پرزیدنت سوریه بشار اسد ملاقات کرده است. در جنگ 6 ساله سوریه که صدها هزار کشته بر جای گذاشت، روسیه از پرزیدنت بشار اسد پشتیبانی قوی نظامی کرد. روسیه حمله های هوایی بالای سوریه را ماه سپتامبر سال 2015 آغاز و بشار اسد را از شورشگران خلاص نمود. این عملیات به او امکان داد که جریان نزاع را به فایده خود تاب بدهد. قطر برای خریدن 24 هواپیمای جنگی تایفون از شرکت هوانوردی بریتانیا قرارداد امضا کرد که یک بخش سازش 8 میلیارد دلاری با استحصال کننده های اروپایی به شمار می رود. سازش را وزیر دفاع بریتانیا گیوین ویلیامسون روز 10 دکبر در حال اعلان کرد که قطر درگیر دعواهای سیاسی با ائتلاف عربی تحت رهبری سعودی است. عربستان سعودی و چند کشور عربی با شمول امارات متحده عرب، مصر و بحرین روابط دیپلماتیک را با قطر قطع کردند و این کشور خرد خلیج فارس را به پشتیبانی از تروریسم و داشتن روابط نزدیک با ایران متهم نمودند. قطر که همچون عربستان سعودی از شریکان نزدیک آمریکاست، اتهام را رد می‌کند. سازشنامه نظامی اینچنین خریداری موشک‌های بریمستون، متئور و بمب‌های اداره شونده را در بر می‌گیرد که در بریتانیا استحصال می‌شوند. و کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان ورود خبرنگاری خبرگزاری فرانس پرس شهروندی بریتانیا کریس ریکلتون را به قرقیزستان منع کرد. نماینده کمیته دولتی امنیت ملی راحت سلیمانوف روز 11 دکبر گفت که این روزنامه‌نگار به دلیل ویران کردن طلبات ویزا یا روادید از حق ورود محروم شده است. حالا دقیق نیست که آیا ریکلتون از قرقیزستان اخراج شده است یا در بازداشتگاه نگه داشته می‌شود. کریس ریکلتون روز 9 دکبر در فرودگاه منسی شهر بیشکک بازداشت شد. او همراه با همسر و فرزندش 7 سال آخر در بیشکک زندگی میکرد. کریس ریکلتون روز 9 دکبر در صحبت با رادیو آزادی از فرودگاه منس گفته بود:
مرا در گذرگاه سنجش شناسنامه ها من کردن و در نزد گذرگاه من شدم. از من درخواست شد که جامدان هایم را جمع کنم. من این کار را کردم. بعدن مرا دوباره به گذرگاه نظارت شناسنامه ها آوردند. نیم ساعت یا بیشتر من در آنجا انتظار شدم. بعدن گفتند که ورود من به این کشور ممنوع است.
دوست کریس ریکلتون بکتور اسکندر میگوید که ریکلتون بار اول سال 2008 به قرقیزستان آمد و از سال 2010 در بیشکک زندگی میکند و از سال 2015 به این طرف با خبرگزاری فرانس پرس همکاری دارد.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیر نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت آزادی نقطه ارگ هم بشنوید.
دارایی های گمان بر حمله نیویورک به فایده ایالات متحده آمریکا مصادره می شود. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. دادگاه ایالات متحده آمریکا قرار کرد دارایی های سیف الله صایپوف در آمریکا و ازبکستان مصادره شود. 31 اکتبر سال جاری زاده ازبکستان صایپوف در منهتن نیویورک در یک حمله تروریستی 8 نفر را کشت. بخش ازبکی رادیو آزادی روز 9 دکبر خبر داد که پیوندان صایپوف در تاشکند ممکن است از منزلشان محروم شوند. دادگاه قرار کرد که همه مالکیت از جمله آن مالکیتی که زاده ازبکستان برای آمادگی به عملیات تروریستی استفاده می برد مصادره شود. همسر و فرزندان صایپوف در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند و آنها نیز می توانند به سرپناه مانند. با جز این اموال غیر منقول والدین صایپوف در شهر تاشکند ازبکستان ممکن است مصادره شود. اگر مقامات ازبکستان طلبات حکومت ایالات متحده آمریکا را قانع کند، منزل والدین صایپوف ممکن است مال آمریکا شود. شورای بخش ازبکی رادیو آزادی سراج الدین طالب در این باره می گوید:
خانواده سایفینا مخصوصا پدر و مادرش دکانداری میانه هستند و در تاشکند در مرکز تاشکند در یکی از بازارها دکان خودشان را دارند. غیر از این پدر و مادر او در یک چند سال قبل در تاشکند در کرانه شمال شرق تاشکند اوچسکه یعنی حولی ساخته بودند، خانه ساخته بودند. بر علاوه کوارتیری که در موضعی غنچه تاشکند کوارتیر دارند. خلاص اینا را میتوان گفت که از خانواده درآمدش متوسط هستند، زندگی خوب داشتند، ولی ما نمیدونیم بین حکومت ازبکستان و آمریکا تا چه اندازه شرطنامه است. آیا تصمیم محکمه را در ازبکستان اجرا میکنن یا نه، این را نیز نمیدانیم.
مهاجر ازبک متهم در کشتار 8 نفر در یک حمله مدهش نیویورک خود را بیگناه اعلان کرده است. سیف الله صایپوف 29 ساله در مرافعه روز 28 نویبر در دادگاه منهتن برآمد کرد. نسبت به از روی 22 اتهام از جمله کشتار و تامین مواد و پشتیبانی از سازمان خارجی تروریستی ای اعلان شده است. از روی سنگین ترین اتهام او را حکم قتل تهدید میکند. مقامات گفتند که در بیانات اولیه خود بعد بازداشت صایپوف ارتباطش با گروه دولت اسلامی را اعتراف کرد و کمی دیرتر مسئولیت این حمله را این گروه ممنوع تروریستی به دوش گرفت. دادستانی کل ایالات متحده آمریکا جف سیشن این حمله را یک عمل حساب شده تروریستی در دل شهر بزرگ ما نامید. اجرا کننده وظیفه دادستانی ایالات متحده آمریکا جون کیم گفت ده ها ویدیو و عکس هایی که در تلفن موبایل سویپوف آشکار شد برای اثبات جنایت های در دادگاه استفاده می شود. مقامات با تکیه به سند های دادگاهی گفتند که سویپوف در جریان تحقیقات اعتراف کرده است که حمله در نیویورک را با الهام از ویدیوهای رهبری گروه دولت اسلامی ابوبکر البغدادی انجام داده است. بعد کوچیدن به ایالات متحده آمریکا در سال 2010 که به قول مقامات قانونی صورت گرفته است، سویپوف نخست در اوهایو به حیث راننده یک ماشین تجارتی کار کرد و بعداً به فلوریدا کوچید. تا همین اخیرها او با همسر و فرزندانش در نیوجرسی زندگی کرده به حیث راننده شرکت تاکسی اوبر کار میکرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
روز دوشنبه 11 دکبر در بنای شهرداری پایتخت اجلاس 13 وکیلان مجلس شهری برگزار شد که در آن رستم امام‌علی در نزد وکیلان گزارش را در رابطه با وضع اقتصادی و اجتماعی در 11 ماه سال جاری ارائه نمود. تفصیلات بیشتری این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می‌کنم. موضوع ساختمان در پایتخت تاجیکستان و براه ماندن انشاءات‌های با صفت بلندآشانه، تأمین اهالی با گرمی و آباد و زیبا نگه داشتن پایتخت از موضوع سخنران رستم امام‌علی در این جلسه بوده است. نباد اویزوف مدیر مؤسسه نگهداری انشاءات های دوشنبه در صحبت بر رادیو آزادی گفت در این جلسه شهردار رستم امام‌علی از مسئولان شرکت های ساختمانی پایتخت دعوت کرد که در وقت بنیاد بناهای بلندآشیانه جدی برخورد کنند تا تمامی معیارهای ساختمانی به نظر گرفته شود.
رستم امام‌علی همچنین تاکید کرده برآمدند که مثلا وقتی که همه خانه های بنیاد میکنند میسازند و همه فتش بسیار احمد کلون کرد.
با تاکید بهرینسا سمیه و وکیل مجلس شهر دوشنبه، میر شهر در مسئله ساختمان خانه ها قاطعانه سخن کرده و به مسئولان دستور داد که در این موضوع توجه بیشتر باید ظاهر کرد.
از نادرست بودن ساختمان اهالی شهر عموماً اهالی تاجیکستان میتوانند به کسلی های گوناگونی سیرویتی گرفتار شوند. در همین سسه گفته گذشته شد اویدی همین مسئله هم که به کسلی دومنه، به کسلی سیل، به کسلی های نرسیدن هوا، یعنی که برانخیتی شدید، همین کسلی ها در نتیجه که همون میموران خانه رو درست ساخته به استفاده نداده اند، همین کسلی ها به وجود می آیند، یعنی که گریبوک می گویند، گریبوک دیوار ها، چون که بستندر جوابگوی نیست.
این هم در حالی که رستم امام‌علی در دوام 11 ماه رهبریش همچون شهردار دوشنبه تطبیق برنامه اصلاحات سیمای پایتخت یعنی نقشه کلی بازسازی دوشنبه را ادامه داد و یکی از تصمیم های ویژش بنیاد حتمی میدانچه های ورزشی در نزد بناهای بلندآشیانه ها شد. وکیل مجلس شهر موسی اساس‌زاده بر رادیو آزادی گفت
سفارش داده شد که شرکت های ساختمانی از نو دیده برآمده شوند. اون زمین های اون کارخانه هایی که از طرف شخصان علایده در سال های گوناگون گرفته شدند اونها از سر نو دیده برآمده شوند.
همزمان با به چالش کشیدن پرابلم های جای داشته شهر دوشنبه، رسمی معامله از وکیلان مجلس خواست است که با مردم بیشتر روبرو شوند و همراه جامعه مسئله های پیشنهادی را مطرح و بررسی کنند. همچنین به گفته همصحبتان رادیو آزادی، شهردار دوشنبه خواست است تا مقامات پایتخت با مردم بیشتر همکاری کنند و از این طریق در آبادی و رشد پایتخت سهم بگیرند. این هم در حالی که برخی فعالان در شبکه‌های اجتماعی میگویند شهردار پایتخت را لازم است تا خودش نیز با جامعه نزدیکتر باشد و مثل دیگر مقامداران حداقل دو بار در یک سال با مطبوعات و نمایندگان جامعه شهروندی ملاقات کند. چون این تجربه را شهردار سابق محمد سعید عبیدالله پیش می‌برد و با استفاده از فعالان شبکه‌های اجتماعی راجع به مشکلات شهر صحبت ها می‌کرد. در همین حال در جلسه مجلس شهری طرح بیوجت پایتخت برای سال 2018 و لایحه برنامه رشد اجتماعی اقتصادی شهر دوشنبه تا سال 2025 بررسی و تصدیق گردیدند. زمنان در مدت رهبری رستم امام‌علی در مقامات شهر دوشنبه جمع‌آوری مبلغ از والدین برای تعمیر مکتب و کودکستان هم منع شد و ایستگاه‌های معاصر نقلیات مسافر بر بنیاد شد. تغییرات دیگر گذاشتن ارچه سال نوی 25 متر 3 هفته قبل از فرارسی سال نو هم با تصمیم شهرداری دوشنبه انجام شد. رستم امام‌علی پسر کلانی رئیس جمهور تاجیکستان روز 12 ژانویه امسال رئیس شهر دوشنبه تعیین شده در این مقام محمد سید عبیدالله را عوض کرد.
شیدایی تو